أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلغي وإما أن نكون نحن الملغين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فبقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فعلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اون چه در جریان سحر ساحران موسی در عصر اون حضرت یاد شده است دلیل نیست بر این که حقیقت سحر همین است، چون یه قضیه شخصی، اما اصلا سحر واقعیتی ندارد، فقط در محدوده خیال هست. اون را از این جریان نمیشه استفاده کرد. ممکن است سحر انواع و اقسامی داشته باشه، بعضی از اونها فقط در محدوده حس و خیال و امثال ذلك اثر کند، بعضی گذشته از تأثیر در حس یه واقعیتی هم داشته باشد. چنین که ممکن است همه اقسام سحر از این قبیل باشد، ولی در مقام استدلال کسی بگوید جمیع اقسام سحر از این قبیل است، بعد به این قضیه شخصی که قضیتون فی واقعه استشهاد کند، این استدلال تام نیست، چون در آیه چنین تعبیر نیامده است. اصولا سحر جز چشم‌بندی چیز دیگر نیست. فقط یک قضیه رو نقل بکند که فرمود سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم یا یخیلوا الیه من سحرهم انها تسعا. بنابراین ممکن است جمیع انواع سحر از همین قسم باشد که بیواقعیت است، فقط تلقین است که در محدوده حس اثر میگذارد. ممکن است سحر اقسامی داشته باشد که بعضی از همین قبیل است، بعضی هم دارای واقعیت باشد، چون این جن عموم است به اطلاق. اگر در سوره مبارکه بقره آمده است که یفرقون بهی بین المرء و زوجهی و ما هم بزارین بهی من احد الا بإذن الله، که نشانه آن است که در تکوین اثر دارد، اینا واقعا اثر دارد، منتها به اذن الله اثر دارند. اون آیه با این آیه معارض نیست، برای اینکه این آیه قضیه شخصی رو نقل میکند که اون چه در عصر موسی کریم سلام الله علیه اتفاق افتاده است در محدوده خیال اثر کرد، نه جمیع انهای سحر و اقسام سحر. اینه این یه مطلب. چرا در اون عصر سحر عظیم آورد و پیش مردم و به لحاظ مردم و تماشاچیان عظیم بود، وگرنه سحری که با یک عصا و به اندک اشاره موسی کریم از بین می رود دیگه عظیم نیست. معلوم شد این عظمت، عظمت نسبی است، یعنی به لحاظ مردم، مردمی که ترسیدن، مردمی که این تبال و اسی را، این تنابها و شبها را مار پنداشتن، برای اینها و در برابر اینها عظیم بود. مطلب دیگر من است که این که فرمون یعتو که به کل ساحر عظیم، تعبیر قرآن ساحر هست، ساحر در اینجا صفت مشبه هست، اونا که پیشهشون به حرفهشون ساحر هست، نه اسم فاعل باشه. اینا که ملکه سحر دارن و حرفهشون سحر است و عظمتی هم که برای سحر وضع شده است به لحاظ دید ناظران. صحنه مبارزه و تحدی هم ظاهرا خارج از شهر بود. برخی از مفسرین از ابن زید نقل کردند که این در اسکندریه اتفاق افتاده است، این صحنه مبارزه و مسابقه، ولی در قرآن کریم خصوص شهر اسکندریه مانند اون نیامده، ولی آمده است که بالاخره در نیمروز بود یک، و در یه روز جشن عمومی بود دو، و خارج از محدود شهر بود. اینا رو می شود از قرآن استفاده کرد. برای اینکه آیه 58 به بعد سوره مبارکه طه این است. وقتی وجود مبارک موسی کریم این کارها را انجام داد، یعنی ثعبان مبین ارائه کرده است، فرعون گفت که اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسی فلنأتینك بسحر مثله، ما هم سحری مثل تو داریم. یک میدان مسابقه قرار تحدی بگذار. فجعل بیننا و بینک موعدا که لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا، یک جایی باشد که تماشاچیان را بتواند جا بدهد، یک جای مشخصی باشد که نما خود را وعده بکنیم نتو هم میان مجا سهرمون را تنشون بید. قال موعدکم یوم الزینته و ان یحشر الناس زها، فرمود به این که موعد شما یا از اون طرف پیشنهاد داده شد که یه روز عیدی باشد که همه تعطیل هست و کسی در منزل نمونه، و نیمروز هم باشد مثلا نزدیک ساعت 10 به بعد که میگن زحاس، نزدیک ساعت 11 اینها که هوا کاملا روشن است و مقداری از صبح گذشته است و هر کس خواست از راه دور برسد هم میرسد. از این تعبیری که موعدکم یوم الزینه و ان یحشر الناس زحا، حالا یا میدان بزرگی در وسط شهر در داخل شهر بود یا نه خارج محدوده شهر که همگان میتونن اونجا جمع بشن. هشت یعنی جمع، محشور یعنی مجموع. حالا یا داخل شهر است یا خارج از شهر. پس این دو نکته معلوم میشود که یه روز جشن عمومی باشد یک، و در نیم روزی باشد که نه اول وقت نه آخر وقت که مردم نتونن حضور پیدا کنن، در وسط روز باشد این دو. اما از این که خارج محدوده شهر است، اون رو هم میتوان از مکان سوا و ان یحشر الناس استفاده کرد، و هم این که بعد از این که جریان اتفاق افتاد فرعون گفت که این یک مکریست که شما تو شهر انجام دادید، گفت که این مکریست که این هازال مکر مکرتموه فی المدینه. این معلوم میشود که این صحنه مبارزه خارج شهر بود. وقتی فرعون دید شکست خورد، گفت شما تو شهر توطئه کردید، آمدید اینجا نقشه رو پیاده کردید. خب پس از این که روز عید بود و از این که نیم روز است، او رو از سوره طه میشه استفاده کرد، و از این که خارج شهر است، از اینجا میشه استفاده کرد. و در داخل شهر اگر بود تو محدود شهر، نگفت به این که مکرش که شما تو شهر انجام دادید، این هازال ده مکر مکرتموه فی المدینه. همون بلو شهر خودشون، بالاخره الان خارج اون شهر است دیگر، جایی که همه جمع بشن، جایی که همه جمع بشن ظاهرا خارج از محدوده شهر باید باشد. مطلب دیگر این است که در جریان سحر که اون تماشاچی ها ترسیدن، وجود مبارک موسی کریم نهراسید، یعنی از اون چوب ها و از اون تناب هایی که به صورت مار در آمدن نترسید، ولی از ضعف فکر مردم هراسناک بود که اگر ما تشخیص ندن ما چه کنیم. تأثیر سحر در موسی کریم سلام الله علیه فقط در محدوده حس و خیال بود، این با اسمت منافات ندارد. اگر در محدوده فکر و اندیشه کسی اثر بکند بله، اما وقتی که در محدوده حس و خیال باشد باور که نمی کند، می بیند یه چیزی را که عقل خلاف اون را تشخیص میده. مثل اینکه انسان به حسب چشم کار مشعبدان را و ساحران را میبیند، ولی میدوند اینا خلاف است، واقعیتی ندارد. چنین کسی مسحور نیست. تصرف در چشم دون العقل، در خیال دون العقل، این مؤثرات منافات ندارد. اگر در اندیشه اثر کند که پیغمبر باور کند، در فؤاد و دل او راه پیدا کند، بل این باعث بر سازگار نیست. و ما آدم بداند این شخص دروغ میگوید، اون چرا که ما میبینیم حس برد خطا میکند. مثل این که انسان یه چوب سالمی را در داخل آب شکسته میبیند، یا درختی را در کنار حوض و استخر که قرار میگیرد این را معلقا میبیند. خب میداند که حس جوری میبیند و واقع جور دیگه است. اگر کسی کودک باشد تشخیص نمیده. بنابراین قرآن فرمود به این که سحر فیروان فرعون در قلب و اندیشه موسی کلیم اثر کرد و نه هم چیزی ممکن است، فقط در محدوده خیال و حس است. وقتی انسان عالم باشد برخلاف چنین چیزی عیب ندارد. کراس سر یقینا اثر دارد، منتها گاهی تلقین است گاهی واقعیت، گاهی دروغ اثر دارد. الان یک کسی خیال میکند این تناب ابلغ مار است و فرار میکند، انسان رو اندیشه های باطل متأثر میشود، خبر دروغ هم در انسان اثر میگذارد. اثر بخشی مربوط به تلقین است، بخشی مربوط به واقعیت. صرف اثر داشتن دلیل بر واقعیت داشتن نیست. خب مثل بعدی آن است که اینها که آمدن به قصد معارضه و مبارزه، چون مطمئن بودن که پیروز میشن و اینکه پذیرفتن که در میدان مسابقه خارج از شهر باشن، مثلا روز عید باشد همه حضور داشته باشن، برای اون بود که فرعون باور کرد که کار موسی معاذ الله سحر است و به صورت قطعی با حرف تأکید گفت لنأتین نکه به سحر مثل سحر تو. این باور داشت که کار موسی معاذ الله سحر است و ساحران فراوانی هم تو من بکستن میتوانند رو شکست بدن. روی تحقیر و تصغیر و توهین موسی کلیم این پیشنهاد را پذیرفت. ولی از اون طرف فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون. وقتی موسی کریم سلام الله علیه عصا را انداخت و سحر ساحرا برطرف شد، حق واقع شد، یعنی موجود شد یا ظاهر شد، و سحر باطل شد. ما کانوا یعملون سحر بود نه چوب. اون چرا که اینها انجام میدادن بطله. دیگه دیدن یه چیزی تو میدان حرکت نمی کنن، کمتی به چوبش هم تو که تنامم افتاده است. و بطل ناکان یامده فقل بود فرعون و ملع او مغلوب شدن و انغرب و ساغرین. اینا به قصد تصغیر و تحقیر موسی کلیم اقدام کردن، خودشون ساغر و حقیر شدن. در بخش از قرآن کریم در هنگام تعذیه جزیه فهمت یعطون از جزیت انگدن و هم ساغر و ساغر یعنی ذلیل خار. اونگاه فرمود ذلت و خاری فرعون تنها از این جهت نبود که در میدان مسابقه شکست خورد، از دو جهت بود. یکی اینکه در میدان مسابقه شکست خورد، یکی اینکه همه ساحرانی که فرعون به هنر اونها دل بسته بود، همه اونها به موسی کریم ایمان آوردن و ایمانشون هم این چنین بود مثل یک داعیه الهی اونها را وادار کرده است که ایمان بیارند. چون اونها تعبیرشون این نبود که هجد از ساحر برد و علقی از سهرتو ساجدی، دیگه به فعل مجهول یاد کرده مبنی المفعول است، ملغی کیست معلوم نیست. مثل که اینا دیگه بی اختیار سجده کردن چون اینا کارشناس بودن. معمولا سهر هم متولیان بتکده ها بودن و دایداران کهانت های کهن بودن، اینا که بالاخره عقاید مردم رو با همین وضع رو باور باطل و پندار باطلی که داشتن حفظ میکردن. غالب متولیان معبد و بتکده ها همین ساحرا بودن و کاهنه ها را هم همین ساحرا و اینا تأمین میکردن. اینا هم رو عقیده دینیشون این کار میکردن. بعض وقتی دیدن کارشناس بودن دیگه، چون دیدن که این از سنخ سهر نیست، فورا ایمان آوردن. و علقی از سهرتو ساجدین، این نشون میدهد که اینها بی اختیار، نه که بی اختیار، یعنی که او شدت علاقه و شوق به سجده افتادن. برای اینکه این کار را فرعون تأمیه نکنه، عوام فریبی نکنه، همین سحری که ایمان آوردن گفتن آمنا به رب العالمین. و چون فرعون دایه داشت میگفت اینی انا ربکم الاعلا، مبادا او بهره برداری سوء بکند، اون مجمل را مفصل کردن، اون رب العالمین را توضیح دادن، گفتن رب موسی و هارون. رب موسی و هارون هم برای همه مشخص شده بود، چون فرعون گفته بود من ربکما یا موسی، قال و ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. برای همه مشخص شده بود که رب موسی و هارون کیه و فرعون هم چه ادعایی دارد. و لذا ساحران وقتی به سجده افتادند به ایمان آوردند گفتند آمنا به رب العالمین، برای اینکه فرعون نگوید این رب العالمین منم، برای اینکه اینی انا ربکم الاعلا را از فرعون شنیده بودند، سحره این جمله را اضافه کردند گفتند رب موسی و هارون. مطلب مهمی که در جریان هست موسی هست این است که فرعون چند تا مشکل داشت و موسی کریم سلام الله علیه هم چند تا حقیقت در کارش بود. مشکل فرعون همون تهمت زدن و انگای سیاسی زدن و اینها بود. اولا خود فرعون در این حال که میگفت ما علمت لکم من اله غیری، در این حال که میگفت انا ربکم الاعلا، یک دین جدای از سیاست داشت و یک سیاست جدای از دین داشت، یک ربوبیت سیاسی برای او مطرح بود که خود را رب می‌دانست، یک ربوبیت عبودی بود که برای غیر قائل بود. خود فرعون بت‌پرست بود همانند سایر بت‌پرستای مصر، الهی داشت همانند سایر وطنیین مصر، به دلیل اینکه درباریان او به فرعون گفتن که اتحذر موسی و قومه، آیا اینا را رها میکنی که در شهر آشوب بکنن و تو و آلهه تو را رها بکنن؟ همین سوره مبارکه اعراف آیه 127 که در پیش داریم به خواست خدا، ملأ از قوم فرعون به او اینچنین گفتن و قال الملأ من قوم فرعون اتحذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض، این کار سیاسی دارد میکنن، یک و یزرک و آلهتک، این کار عبادی دارد میکنن، دو درباریان به فرعون گفتن که موسی کریم دو کار بخواد بکنن، هم مشکل سیاسی ایجاد میکنن برای که فساد میکنن در زمین، هم مشکل عبادی ایجاد میکنن برای که آلهه تو و بت‌های تو و خدایان تو را به استهزا گرفته، یزرک و آلهتک. با اینکه خود فرعون میگفت ما علمت لکم من اله غیری، معلوم میشود این الهی که فرعون ادعا میکرد یه اله سیاسی بود، یعنی اداره این کشور به فکر منه، رهبری من بکرد به اندیشه منه، این میشه اله سیاسی. اون به خاک افتادن و امثال ذالک در برابر بت هست، حالا یا گاو است یا تمثال گاو است، هرچه هست، این آلهه مصر بود و خود فرعون هم گرفتار چنین وطنیت بود. فرعون که این چی نبود از سایر مصری ها جدا باشد و وطنی نباشد، ابواب منطقه جزئی، وگرنه اون رب العالمین را که رب العالمین مطلق است اون را معمولا میپذیرفتن که خداست، چون چنین چیزی تقریبا تفکیک ربوبیت رب العالمین از سرپرستی مردم است. این را مشرکین حجاز هم قبول داشتن، یه خدایی که از آدم مسئولیت نخواد، عقیده به او سهل المعونه است. غالب مشرکین یا همه اونها خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتن، یک به عنوان خالق قبول داشتن، دو برای خالق هم شریک قائل نبودن، سه مگر مثلا به برخی از یزدان و اهرمنی ها اسناد داده شده، حالا تا چند روز درست بشد یا نه، و در مرحله چهارم او را به عنوان رب الارباب قبول داشتن، چهار، و برای رب الارباب بودن او و رب العالمین بودن او شریک قائل نبودن، پنج، منتها برای کارهای جزئی ربوبیت‌های جزئی ارباب متفرق قائل بودن. رب عرش کسی است، رب انسان کسی است، رب شجر کسی است، رب بحر کسی است، رب بر کسی است، و قیامت را منکر بودن. چنین خدایی که از آدم کار نخواهد، کاری هم با آدم نداشته باشد، این رو هر بت‌پرست قبول دارد، چون که بت‌پرستان اجازه قبول داشتن دیگه. اون خدایی که از آدم مسئولیت بخواهد و انسان در برابر مسئول باشد، او رو انبیا اصرار داشتن که کارها رو او باید دستور بدهد، همه برنامه ها رو یک، و حسابرسی همه و همه کارها به عهده اوست، و معاد حق است، نبوت حق است. یعنی اصل ربوبیت را که سهل المعونه بود همه میپذیرفتن. ادعای سیاسیش، بله، ادعای سیاسی برای اینکه آلهتک معلوم می شود که اون آلهه معبودای همه بودن که یکی از اون عبادت کننده خود فرعون است. اگر فرعون ربوبیت عبادیش جدای از ربوبیت سیاسی نبود که نمی گفتن یزرک و آلهتک، معلوم می شه فرعون یه الهی داشت یا آلهه‌ای داشت. اینا که اشراف بودن چند تا بت داشتن، گذشته از اینکه بت‌های معابد عمومی را تعظیم می کردن، بت‌هایی هم در معابد خصوصی داشتن، تو خونه ها هم داشتن که از اونها مدد نخیانه می طلبیدن. همین ابو سفیان ها و سایر صنادید قریش گذشته از بت‌های معروف بتکده‌شون که دستفان کعبه بود، یه بت‌هایی هم تو خونه ها داشتن. در هنگام آمدن به جنگ بدر، گذشته از اینکه از بت‌های کعبه کمک می گرفتن، از بت‌های خصوصی منزل‌های شخصی هم مدد گرفتن و آمدن. چرا دیگه لیفتدو دیگه؟ اینا که میان تو کشور، چون مصلح توی، خود فرعون گفته بود که انا ربکم الا ما علمت لکم الهن غیری ما اهدیکم سبیل الرشاد و اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. این تقابل بین دین و فساد همینه که این یا میخواهد ربوبیت عبادی رو از شما بگیرد، این بت‌های شما را، یا ربوبیت سیاسی را از شما بگیرد. اگر ربوبیت سیاسی را گره که فساد در زمین پیدا می شود. من شما را هدایت می کنم، ما اهدیکم الا ما ارا، و من شما را به رشد و سعادتتون هدایت می کنم. همین انسان که داعیه دار سعادت مردم مصر بود، خودش بتی داشت. اون نیایش های شبانه یا روزانه اینها یا هر وقتی که داشتن، او به عنوان یه ربوبیت عبادی بود. رهبری قانونی کشور را اندیشه شخص فرعون اداره میکرد. اون ربکم الاعلا، خود فرعون میگد انا ربکم الاعلا یک، ما علمت لکم من اله غیری دو، این میشه هست چه اون جمله چه این جمله. اما این آیه 127 سوره اعراف این است که ملاء فرعون به فرعون گفتن که موسی را رها کنی چند مشکل ایجاد میکنن، یکی فساد فرعرض است و اینکه قانون تو را به هم میزنه، یکی فساد اعتقادی ایجاد بکنه برای اینکه آلهه تو را ترک میکنه. معلوم شد فرعون خودش بت‌پرست بود. این چنین نبود که او بتی نداشته باشد. حالا یا گاوپرست بودن مصری ها یا معبود دیگری رو تسلیم میکردن. از این جمله بر میآید که و یزرکه و آلهتکه، که به خواست خدا در همین سوره اعراف وقتی به آیه 127 رسیدیم روشنتر خواهد شد که اینا یه ربوبیت سیاسی داشتن که میگفتن کشور را اندیشه فرعون باید اداره کنن، یه ربوبیت دینی داشتن که رو نیایش ها و دعاها و نذورات و صدقات و حل بیماری ها و امثال داره. خب این مشکل فرعون بود و برای همین امر خودش هم حساس بود، درباریان هم حساس بودن، هم خودش برای تهییج میگفت به این که این میخواهد شما را از شهر بیرون کند، اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، هم درباریان او میگفتن به این که اتحذر و موسا و قومه و یفسدو فی الارض و یزرکه و آلهتک. این دو خطر را، یعنی خطر سیاسی و خطر عبادی را، هم خود فرعون گوش زد میکرد، هم ملاء فرعون به فرعون گوش زد میکردن تا حساسیت ایجاد کند، هم درباره خود فرعون هم درباره مردم. مطلب مهمی که بعد در پیش داریم به خواست خدا، الان سرخستش گفته می شود، در حتی مباحث بعد روشن‌تر بشود، این است که وجود مبارک موسی کلیم لحظه به لحظه با اون اعجازهای غیبی به تصرفات الهی روبرو است. یه وقت است که خدا به موسی کلیم می فهمه ما تلکه به یمینی، که خدا نمی گوید این عصایی که در دست توست او رو برای چی می خواهی، گفت این چیه، نه برای چی میخوایی. موسی باید عرض میکرد که هر چه تو بخوایی. این در طبیعه امر بود. گفت اساس. همون اساس بنداز ببینم اساس یا نه. وقتی انداخت احتز به کنده ها جان و بلا مدبرم. همون نگو اساس. بگو هر چه تو بخوایی. این چنین نیست که حقایق یه چیزی داشته باشن به ذات اقدس اله تابع اینها باشد و بخواد اینا رو اداره کنن. بودن اینها، هستی اینها به اراده او، هر چی او بخواهد اینا هستن. و حتی در اواخر هم موسی کریم دیگه اینجور حرف نمیده. هر چه تو بکن. یه وقت است که خدا میفرماید ما تلکه به یمینه که در تلیهه هم رد. تعلیم از اینجا شروع میشود. این هم طبق جریان عادی عرض کرد هی عطای. اتبکه اون علیه الله احو شبه ها و قره بود. ذلیه فی ها و رو بخش. نبود علقه ها به علقه ها به اداخ یه حیتون تست. یا احتزه که انها جان. از اون به بعد موسی کریم متوجه شد به این که خوب این عصایی که از حالا از شعیب گرفته بالاخره سالها یا ماها این تکتو دست او ها دست اوست. وقتی خدا بخواهد این بشود ثعبان مبین یا جان طورا به صورت مار دارد. این یک یه قضی گذشت و تأثیرات الهی جلوتر آمد. تا کنون درباره عصای موسی بود که در دست موسی است، الان به دست موسی رسید. تمو دست ایسو بغل کن میرم چه خبره؟ دست بغل کرد در آوردی دست هم عوض شد. حالا اون عصای دست بود، این خود دست بود. سالیان متمادی عصا دست آدم است، ولی مثل دست آدم که نیست که. بلاخت دست عضو آدمه، انسان رنگشو میدونه دیگه. این رنگ بر میگردن، میشد بیزه. این مرحله دو بود. مرحله سوم که اون بخش مهم است که بخواست خدا در پیش داری، اون قلب موسی است. کل بساط موسی عوض شد و خر موسی سعید است. خیلی فاصله است. یه وقتی اعصاب اوضاعش عوض میشه، یه وقتی دست اوضاع عوض میشه، یه وقتی دل اوضاعش عوض میشه. در همه مراحل برای او روشن شد که چیزی را که ذات اقدس اله بخواهد همون خواهد شد. و جهان به اراده او دارد اداره می شود. حیف این موسی کریم که گرفتار این بنی اسرائیل شد. خب این عظمت موسی کریم است. اینی که در تمام زیارت ها به ما دستور دادن عرض ادب کنیم به پیشگاه انبیا، همینه دیگه. اینا مردان جهانی هست. آدم سلام الله علیه، نوح سلام الله علیه، ابراهیم سلام الله علیه، موسی سلام الله علیه، عیسی سلام الله علیه، وجود مبارک حضرت سلام الله علیه اجمعین. اینها مردان جهانی هستند. برای اینکه ما یاد اینها و نام اینها داشته باشیم، در تمام روزها به ما گفتن نسبت اینها عرض ارادت و عرض ادب کنیم، سلام عرض کنیم. خب مثل بعدی آن است که ایمان ساحران تعیین کننده بود برخلاف ایمان تماشاچی ها. چون اگر چند نفر از تماشاچی ها ایمان می آوردن خیلی مؤثر نبود. ساحران طبق چند نکته‌ای که در ایمان اونها بود ایمانشون تعیین کننده بود. یکی این که همونطوری که اشاره شد معمولا اینا متولیان مراکز مذهب بودن و اقبال و ادبار اینها در امور دینی مردم مؤثر بود. یکی این که اینها کارشناسن بالاخره. اینها هستن که تشخیص میدن سحر چیست، معجزه چیست. و جهت دیگر هم آن است که اینها مورد امید درباریان فرعون بودن. بعد هم این سخن فرعون که گفت که این یک نقشه است که شما تو شهر کشیدید، این یک تهمت بین الغیه. برای اینکه موسی کریم که اینا رو نمی‌شناخت، تو اینها رو از شهرهای فراخنده جمع کردی. اینا با موسی کریم که جلسه و انجمن نداشتن که ان هازال مکر مکرتموه فی المدینه لتخرج منها اهلا. تو با اینها جلسه داشتی نه موسی کریم. اینا به دستور تو آمدن، مأمورین تو رفتن دنبال اینا، اینا را آوردن. اینا با موسی کریم درگیر بودن، اینا با اون جلسه نداشتن تا بگید با اینا نشستید توطئه کردید. خب اینا که مستقیما به دربار تو آمدن گفتن اینا لنا لعجلا لو کنا نحن الغالبین. این چه حرف باطلی میزنی که ان هاذا لمکر مکردمو فی المدینه. بنابراین این توطئه در کار نبود. بعد هم چنین آدمی داعیه بر سلطه دلها دارد. میگه ایمان شما باید به دست من باشد. چرا شما ایمان آوردید؟ ما را که من توبینو قبلا آزن را کن. باید عقاید اینها و افکار اینها را هم باید از فرعون اجازه میگرفتن. الان بعضی ها نقل کردن که این اهرام مصر که بالاخره حالا معلوم نیست که کدام یک از اینها مال اون فرعون معروف بود که چون لقب سلاطین مصر را میگفتن خدیو، فرعون و ماننده. کدام یکی از این اهرام لاشه اون فرعون معروف را در بر دارد یا اصلا هست یا نه؟ ولی این کریمه را در کنار برخی از اهرام معروف مصر نوشتن تلیام نونجی که به بدنه که لتکون لمن خلفک آیه. این رو در کنار نوشتن برای عبرت گیری. خب تهدید مهمی که فرعون کرده بود، گفته بود من دست و پاتون رو قطع میکنم و مانند آن، این کارشناسان سحر چون با یه نیت پاکی آمده بودن و فکر میکردن که مثلا دینشون حق است و در صدر حق بودن و بالاخره حق نصیبشون شد، اینا گفتن به این که ما این خطر را تحمل میکنیم، هر کاری از دستت میاد بکن. اما فوراً متوسل شدن به همین خدایی که تازه به او ایمان آوردن، گفتن خدایا این کار بسیار سختی است، ما گفتیم بکن، این هم که میکنن. گفت لوغت تن عیدی کن و ارجلکم من خلاف، دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست، اینا رو من خلاف قد میکن. دست راست و پای چپ قد کردن گذشته از اینکه انسان را فاقد این اعضا میکند، بالاخره به یه صورت مستنکری هم در میارد. گفت لوغت تن ارجلکم و عیدیکم من خلافین، این چه نیست دست راست و پای راست قطع کنن، بلکه دست راست و پای شب و دست شب و پای راست. خب این مرگ تدریجی با چنین کشتار بی‌رحمانه‌ای رو این سحره که مؤمن شدن تحمل کردن و تحمل میکنن، گفتن لا غیره انا لا ربنا منقلبون. اما برای اینکه به ذات اقدس اله پناهنده بشن و از اون مدد بگیرن تا در این امر صابر باشن، عرض کردن ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین، عرض کردن خدایا صبری ما بده که ما این خطر رو تحمل بکنیم و تا زنده ایم اسلام رو داشته باشیم که مبادا این خطر باعث بشود که ما معاذ الله مرتد بشیم. والحمدلله رب العالمین.